باید از شکل گیری این گونه تجمع‌ها و اقدامات برخلاف قانون جلوگیری کند تا به گفته او زمینه هجمه علیه پلیس فراهم نشود. آخرین تجمعی که در تهران برگزار شد مربوط به تجمع روز یکشنبه حدود 300 تن از کارکنان پتروشیمی‌های چند منطقه از ایران در تهران بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارکنان در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی در مقابل وزارت نفت تجمع کردند. پس از آن نیز شماری از رادیولوژیست ها روز شنبه در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند که خبر آن از جمله در خبرگزاری فارس انعکاس یافت. از هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا، می‌پرسم که آیا این تجمع‌های صنفی می‌توانند غیر قانونی نامیده شوند؟
بنابر بالاترین قانون ایران که قانون اساسی حساب میشه، اصل 27 این قانون به وضوح گفته که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این تجمعات کاملا شامل این اصل میشه و هیچ دلیلی نیست که اونها رو غیرقانونی خونده بشن و این افراد خواسته های سنتی و واضحی داشتند که با این تجمع خواستن صداهای خودشون رو به مقامات برسونن و بعد مقامات تحمل کنن و این گونه تجمعات کاملا قانونی باشه و الا حتی اگر این گونه تجمعات هم قانونی نباشه پس کلا کشور بسته هست و هیچ گونه صدای جمعی هیچ کس رو تحمل نمی کنه.
در این میان به نوشته خبرگزاری فارس، رادیولوژیست ها در تجمع روز شنبه خود به تصمیم حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد دادن اجازه انجام سونوگرافی و رادیولوژی به پزشکان معترض بودند. تجمع کنندگان می گفتند که 4 سال دوره تصویربرداری و سونوگرافی دیدند اما پزشکان دیگر این دوره را تنها در 3 ماه گذراندند. اما تجمع روز شنبه برخورد پلیس امنیت را به دنبال داشت که به گفته خبرگزاری‌های فارس، مهر و ایلنا تعدادی از رادیولوژیست‌ها را بازداشت و سایر تجمع کنندگان را متفرق کرد. البته این خبرگزاری‌ها اشاره‌ای به تعداد بازداشت شدگان نکرده‌اند و نیز وضعیت آنها تاکنون مشخص نشده است. از جمله اینکه اتهام آنان چه بوده است؟ در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره این بازداشت‌ها گفت که باید علت آنها را از پلیس امنیت پرسید و افزود اگر تجمعی به صورت غیر قانونی انجام شود طبق قانون باید با آن برخورد شود. پایان نقل قول. همزمان جواد افشاری، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با غیر قانونی خواندن تجمع رادیولوژیست ها گفت این وزارتخانه تسلیم آنچه خواسته های غیر منطقی نامید نمی شود. او افزود اصل برگزاری تجمع ها فرایندی دارد که با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح با آرامش و رعایت حقوق دیگران انجام می شود و در آینده با هر گونه تجمع غیر قانونی در مقابل وزارت بهداشت از سوی دستگاه های ذی‌ربط برخورد قانونی خواهد شد. در سالیان اخیر تجمع های صنفی در ایران با برخورد مقام های جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است و آنان از این اعتراض ها به عنوان برهم زدن نظم عمومی یا محل کار، اخلال و یا ایجاد تشویش نام بردند. هادی قائمی در این مورد میگوید:
به نظر من این سیاست بسیار بسیار اشتباهی هست و عواقب ناگواری خواهد داشت که این گونه تجمعات رو به عنوان مخل نظم عمومی یا تهدید امنیت ملی حساب کنند. این مسئله عمده‌ای هست که کارگران، کارمندان و افرادی که در حرفه‌ها و صنف‌های مختلف در ایران مشغول به کار هستند نیاز دارند که به طور جمعی بتونن با کارفرمایان یا مقاماتی که در مسئولیت دارند صدای خودشون رو برسونن. به طور متعارف بایستی که تشکلات صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکاها در هر گونه از این محل کارها قانونی باشه تا این افراد بتونن از طرق متعارف و به طور تشکیلاتی با کارفرمایان وارد مذاکره بشن یا مسائلشون رو مطرح کنن. اما از سوی دیگه میبینیم که حکومت اجازه این گونه تشکلات و سندیکاهای مستقل رو نمیده.
برخورد با اعتراضهای صنفی در ایران در سالهای اخیر اعتراض سازمانهای حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های صنفی در جهان را به دنبال داشته است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید و در اینجا بار دیگر نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، دیری نخواهد پایید که کشورهای غربی شما را مجبور خواهند کرد که جام زهر دومی را هم سر بکشید و موشک‌های دوربردتان را همانند برنامه اتمی‌تان به زباله‌دان‌ها بسپارید و یادتان نرود که این بار هم به رئیس جمهورتان یادآور شوید که برجام دومی همانند اولی با پرداخت هزینه‌های سنگین و بر دوش مردم ایران بوده است.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه. در مورد درصد بالای ردی ها فکر میکنم آقایون شورای نگهبان حتی به خودشون زحمت خوندن اسامی کاندیداها رو نداده باشن. کافی بوده اسامی کسانی رو که قرار است منتصب شدن یادداشت کرده و بقیه را هم به طور فلدهی رد صلاحیت کنن. آخه چراغی به خانه رواست به مسجد حرامه. در این بین به کسانی که واقعا ظلم شده نوه های آیت الله خمینی هست. اگر انقلاب نشده بود الان اونا جزو آقازاده های مکرم و معزز بودن که کسی جرأت نداشت بهشون حتی چپ نگاه کنه.
اگه تمام دنیا درباره خود صحبت کنند، آقای خامنه‌ای شما حق ندارید درباره خود صحبت کنید. 28 سالی که با خود مردم ایران رو به گروگان گرفتید، اجازه نمیدید از نهادهای زیر نظر شما حسابرسی بشه و مالیات هم که نمیدید. همین پولا رو هم که به حزب الله لبنان و سوریه و فلسطین و یمن و دیگر کشورها میبخشید تا اونا به شما بگن آقای امام خامنه‌ای. سال 88 هم که با مخالفین خودتون اون بلا رو سرشون آوردید. پس لطفا شما درباره خود صحبت نکنید. خواهشاً.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-21-12-21-12. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که سازمان عفو بین الملل نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان عراق پیشمرگه ها رو به تخریب و سوزاندن هزاران خانه متعلق به عرب در شمال عراق متهم کرده و گفته که این اقدام میتواند جنایت جنگی محسوب شود. دو مقام ارشد اقلیم کردستان عراق این اتهام عفو بین الملل را رد کردند و اون رو بی اساس خواندند. الهی روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین الملل شواهدی به دست آورده است که بر اساس آن نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان یا همان پیش مرگه ها با این اتهام که اعراب ساکن شمال عراق با داعش همکاری دارند، در عملیاتی هماهنگ محل زندگی آنها را نابود می کنند. اتهامی که مقامات اقلیم خودمختار کردستان آن را رد کردند. گروه حکومت اسلامی یا داعش در تابستان سال گذشته مناطق وسیعی در شمال و غرب عراق را به تصرف خود درآورد، اما پس از چندی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد با حمایت هوایی آمریکا توانستند بخش‌هایی را باز پس گیرند. در این مدت کردها برخی نقاط را که بخشی از اقلیم خودمختار کردستان عراق نبود به تصرف خود درآوردند. عفو بین الملل همچنین گفته است که پیشمرگه‌های کرد ساکنان خانه‌ها و مناطق تخریب شده را به کوچ اجباری نیز وادار کردند و همچنین مانع از بازگشت آنها به اقامتگاهشان می‌شوند. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا:
این وضعیتی که الان در این مناطق ایجاد شده کردها رو متهم میکنه، چون که این مناطق به خصوص منطقه زمار و ربیعه در نزدیکی دهود اوایل سال 2015 آزاد شدن از دست داعش و اون زمان هم در 26 فوریه 2015 دیدبان حقوق بشر در گزارش خود آورد که حدود 9500 خانه و منزل توسط کردها با خاک یکسان شد، حتی به تفصیل حدود 37 تا روستا را اعلام کرد و برای هر روستا هم اعلام کرد که چقدر منزل در این روستا توسط کردها تخریب شده. حتی اگر ما اون گزارش را هم نادیده بگیریم، اما نگه داشتن این مناطق و جلوگیری از ورود ساکنین آنها که تقریبا 90% هم عرب هستند، تا این موقع خودش کردها را زیر سوال میبره. اون توضیحات و توجیهاتی که کردها ارائه میکنن الان زیر سوال قرار میگیره.
سازمان عفو بین الملل میگوید اقدامات نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان عراق میتواند جنایت جنگی باشد. در صورت اثبات، هدف این نیروها چه میتواند باشد؟ حسن هاشمیان در ترکیه.
ببینید، موقعی که داعش اونجا را